به نام خداوند دانایی. بینندگان عزیز سلام، در 458مین به اضافه تابناک با این خبرها همراه شما هستیم. عربستان کمک به مصر رو قطع کرد. ویدیوهایی از دستگیری تروریست ترکیه. کجای این کشور این روزها امنه؟ ویدیوی موضع‌گیری حسن روحانی درباره احتمال رد صلاحیتش برای انتخابات آینده. ویدیوی درباره بحران مرخصی زنان شاغل، در ایران چی میگذره و در دنیا چه خبره؟ و ویدیوی دیدنی درباره تلاش برای کشف حیات در فضا. همونطور که خبر دارید، نهاد عالی قضایی مصر واگذاری دو جزیره سنافیر و تیران از خاک مصر به عربستان را رد کرد. حاتم بخشی که عبدالفتاح سیسی در جریان سفر پادشاه عربستان به مصر انجام داده بود و در عوض چند میلیارد دلار کمک گرفته بود. گفته میشه بعد از این رأی مقامات عربستان تصمیم گرفتن روند کمک دلاری به مصر رو قطع کنن. این اتفاق رو میشه کنار عدم همراهی مصر با سیاست‌های عربستان در سوریه قرار داد و به نتیجه جالبی رسید. شب سال نو میلادی در ترکیه شاهد یک حمله تروریستی به کلوپ شبانه بودیم که ضارب خیلی ریلکس با پوشیدن لباس بابا نوئل وارد این کلوپ شد. شروع به رگبار بستن کرد و چند بار خشاب کلاشینکوفش رو عوض کرد و مجدداً شلیک کرد و در نهایت بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت. گروهی در جریان این حمله تروریستی خودشون رو به درون آب انداختند و بدین ترتیب اندکی از تلفات کم شد، اما مهاجم کار خودش رو کرده. احتمال می‌رفت که این حمله تروریستی کار داعش باشه، اما وقتی ضارب دستگیر شد این احتمال قطعی شد. عامل حمله یک ازبکستانیه که در افغانستان آموزش دیده و به همراه اون یک مرد عراقی و دو زن آفریقایی هم دستگیر شدند. اون شبانه دستگیر شد و در حالی که بر اثر شدت ضرب و شتم نیروهای امنیتی خونین بود به بازداشتگاه منتقل شد. این تصاویر از مخفیگاه تروریستی منتشر شده که کل نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه برای دستگیریش بسیج شده بودند و احتمالاً در نهایت بر اثر گزارش‌های مردمی شناسایی شده. خیلی‌ها تصور می‌کنند این موارد و چنین تروریست‌هایی در ترکیه انگشت شمار هستند، اما واقعیت اینه که ترکیه در دو سال اخیر هر روز ناامن‌تر از قبل شده. خیلی‌ها فکر می‌کنند چنین اتفاق‌هایی براشون پیش نمیاد و به همین دلیل هنوز بعضی ایرانی‌ها جونشون رو کف دستشون می‌ذارند و به واسطه ارزون شدن شدید قیمت‌های تورهای ترکیه جای خالی توریست‌های اروپایی رو پر می‌کنند، غافل از اینکه ممکنه به یک بار وسط چنین معرکه‌ای گیر کنند. تا این کشور امن نشده نرید لطفا. آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم امروز کنفرانس خبری داشت و درباره دستاوردهای برجام صحبت کرد، اما از دستاوردهای برجام مهمتر واکنش ایران به حرفهای ترامپ درباره لغو برجامه. این چند تعبیر خلاصه مواضع دولت در قبال رفتار خصمانه رئیس جمهور آینده آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران.
آقای ترامپ رئیس جمهور منتخب تا حالا اظهاراتی که نسبت به برجام انجام داده این بوده که خوشحال نیست یا این توافق خوبی نیست یا بدترین توافق، حالا تعبیرات مختلفی که انجام داده. اینا بیشتر شعار هست، من بعید میدونم در مقام عمل اتفاق بیفته. ایشون وقتی وارد کاخ سفید بشه، به دلیل اینکه این توافق یه توافق دو جانبه نیست که ایشون بگه من خوشم میاد یا بدم میاد، مذاکره مجدد که اصلا معنا نداره. این خیره برای آمریکا، برجامون نمیفهمه. به هر حال اینا برجام یک فضای جدیدی رو در دنیا به وجود آورده، به ضرر کسی نیست، این برد برده، به نفع همه است. حالا اونا اینجوری فکر میکنن، این رئیس جمهور منتخب فعلا اینجوری است، ولی در این حال به نظر من برجام چیزی نیست که به راحتی دولتی کسی بتونه اون رو نقض بکنه، زیر پا بگذاره. ما انشالله این مسیر رو ادامه میدیم.
اما بخش مهمتر درباره رد صلاحیت روحانی بود که ایشون این احتمال این روز برخی رسانه ها رو اینطور پاسخ داد.
حالا اون بقیه مسائل ما رو با شورای نگهبان دعوا نندازید. ما روابط ما با شورای نگهبان همیشه خوب بوده، بازم خوبه.
چه عرض کنیم. بعد از افزایش مدت مرخصی زایمان خانم‌ها به 9 ماه، حالا با مصوبه مجلس شورای اسلامی ساعت کار زنان شاغل دارای فرزند کمتر از 6 سال از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت در هفته کاهش یافت. این تصمیم نگرانی‌هایی را به همراه داشته که نکنه خانم‌ها فرصت‌های شغلشون رو از دست بدن. به همین دلیل بعد ندیدیم این ویدیو رو تقدیمتون کنیم درباره وضعیت سایر کشورها. این ویدیو رو تا انتها ببینید. و در آخر این ویدیو دیدنی رو درباره تلاش برای کشف حیات در فضا ببینید.
در این برنامه فضا به مونترال کانادا آمدیم که به خاطر برنامه‌های فرهنگی اش شهرت دارد، اما مونترال همچنین خانه کسانی است که بازوهای مکانیکی ایستگاه فضایی بین‌المللی را کنترل می‌کنند. به سراغ گروهی از این افراد می‌رویم تا ببینیم برای استفاده از ربات‌ها در فضا با چه چالش‌هایی روبرو هستند.
ربات دوست و همراه اصلی بشر در فضا است. تنها ابزاری است که زندگی و کار در ماموریت‌های فضایی را ممکن می‌سازد. ربات کانادا آرمدو یکی از سخت کوش‌ترین ربات‌های فضایی است که تاکنون در ایستگاه فضایی بین‌المللی به کار برده شده. به آژانس فضایی کانادا در مونترال می‌رویم تا با سازندگان کانادا آرمدو ملاقات کنیم. کسانی که آن را کنترل و هدایت می‌کنند و به فضانوردان هم برای استفاده از این ربات آموزش می‌دهند. ماتیو کارون، مهندس عملیات از اتاق فرمان، میتواند برای راندن ربات به فضانوردانی که در فضا هستند دستوراتی بدهد یا اینکه خودش به تنهایی هدایت ربات را در دست بگیرد.
چند ماه دیگر با بازوی مکانیکی کانادا آرمدو باید کپسول دراگون را بگیریم. کپسولی که آب و مواد مورد نیاز فضانوردان را به ایستگاه می آورد، اما کپسول نمی تواند به ایستگاه فضایی متصل شود. باید سرعت و جهت آن را هماهنگ کرد. وقتی کپسول به 10 متری ایستگاه رسید، فضانوردان از داخل کپسول اسپیس ایکس را با بازوی مکانیکی کانادا آرمدو خواهند گرفت. این کار باید به سرعت انجام شود.
کانادا از دهه 1970 میلادی با آژانس فضایی اروپا همکاری می‌کند و کانادا آرم اولین ربات فضایی خود را در سال 1981 با شاتل فضایی آمریکا به فضا فرستاد.
ناسا درخواست کرده بود که برای شاتل فضایی بازوی مکانیکی ساخته شود. طراحی و ساخت بازو در کانادا انجام شد. از آن به بعد هر شاتل بازوی فضایی داشت که در بیشتر ماموریت‌های فضایی آن به کار برده شد. وقتی زمان طراحی ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید، کانادا پیشنهاد کرد که بازوی مکانیکی جدیدی برای ایستگاه فضایی ساخته شود که کانادا آرم 2 نامیده شد.
کریس هاتفیلد، اولین کانادایی که پا به فضا گذاشت، میگوید که این بازوی مکانیکی و دکستر که ربات سرویس متحرک ایستگاه فضایی است، مایه افتخار کشورش است.
کانادا آرمدو ساخت کانادا است و این ایستگاه فضایی را هم همین ربات ساخته است. همه به این موضوع افتخار میکنیم.
همه فضانوردان آژانس فضایی اروپا و فضانوردان ناسا، سازمان فضایی ملی ایالات متحده آمریکا، باید در ایستگاه رباتیک کانادا آموزش ببینند. آموزش‌ها با ماکتی از ایستگاه فضایی بین‌المللی شروع می‌شود. مسئول آموزش فضانوردان میگوید در این محل مدلی داریم که فضانوردان پیکربندی آن را تنظیم می‌کنند و می‌توانند آن را به این طرف و آن طرف حرکت دهند. زوایای مختلف را در هر کدام از مفصل‌ها تنظیم می‌کنند. پس از انجام عملیات پیکربندی اولیه، آن را روی ایستگاه فضایی پیاده و در آخر هم حرکت بازوی مکانیکی را در حین انجام عملیات دنبال می‌کنند.
It's
سرهم بندی کردن قطعات مهم است، چون نمی‌خوایم که در فضا هیچ برخوردی رخ دهد، نه برخوردی بین ربات‌ها و قطعاتشان و نه برخوردی بین ربات‌ها و فضاپیماها، چون این برخوردهای فاجعه بار خواهد بود، یا برخورد با ایستگاه فضایی که منجر به کاهش سریع فشار گاز می‌شود و ما را با وضعیت اضطراری شدید روبرو خواهد کرد. مهندسان آژانس فضایی کانادا علاوه بر کار روی ربات کانادار، مشغول ساخت ربات‌های ماه‌نورد و مریخ‌نورد هم هستند.
این سیاره نوردی است که با شرکت‌های کانادایی طراحی کردیم. هدفمان همین است که ببینیم آیا می‌توان از این نوع وسیله‌ها برای اکتشاف سیاره استفاده کنیم. قصدمان هم ماه و مریخ است. همانطور که می‌بینید، چرخ‌های آن برای سطح این دو سیاره مناسب است. باید به دنبال چرخ‌هایی باشیم که برای دمای 150 و 200 درجه سانتیگراد زیر صفر مناسب و در این دما مقاوم باشد. در این دما چرخ‌های لاستیکی کار نمی‌کنند. به همین دلیل هم باید از چرخ‌های استفاده کنیم که در مقابل موانع بسیار مقاوم باشند.
چشم‌انداز درازمدت این است که این سیاره نوردها به مته و وسایل معدنکاری مجهز شوند تا بتوان منابعی را که برای زنده ماندن انسان در فضا لازم است جستجو کرد.
اگر بتوانیم آب روی ماه پیدا کنیم، امکان آن هست که در آنجا پایگاه داشته باشیم، سوخت و اکسیژن درست کنیم. قبلا نشان داده شده که مقادیر بسیار کم آب در ماه وجود دارد. گام بعدی این خواهد بود که نشان دهیم آیا میتوان این آب را استخراج کرد و آیا میتوان با مقادیر کافی از آن کاری انجام داد یا نه. بنابراین این ماموریتی است که از عهده ما برمی آید و کاوش بیشتر در ماه را امکان پذیر می کند.
تاریخچه علم روباتیک در فضا داستان همکاری نزدیک انسان و ماشین است، اما آینده نشان از کار مستقل ربات‌ها و ربات‌هایی دارد که از راه دور کنترل می‌شوند و فضانوردان را از کارهای پرخطر دور نگه می‌دارند.
اگر بتوان با ربات کاری انجام داد، از ما می‌خواهند که رباتی برای آن کار بسازیم. صحبت از برش یا جابجا کردن پوشش گرمایی، باز کردن در پوش، بریدن تسمه اتصال و حتی آوردن نازل سر شلنگ برای ریختن سوخت در ماهواره است. همه اینها نوید آینده روشن برای علم رباتیک را می‌دهد.
کانادا و دیگر کشورهایی که در پروژه ایستگاه فضایی بین‌المللی با هم همکاری می‌کنند، در دراز مدت به ساخت ایستگاه فضایی دورتر از زمین در اعماق فضا می‌اندیشند.
گام بعدی این است که دورتر برویم. صحبت از ساخت ایستگاه فضایی بین زمین و مدار ماه است و در اینجا هم برای ساختن محیطی که برای فضانوردان قابل زیست باشد، نیاز به ربات فضایی خواهد بود.
pour de la robotique spatiale.
ربات‌ها را به حال خود بگذاریم و به سراغ مأموریت فضایی اگزومارس برویم. فضاپیما به سوی سیاره سرخ می‌رود و پس از رسیدن به مقصد به دنبال گاز متان خواهد گشت. گازی که نشانه حیات پنداشته می‌شود، اما آیا منشأ دیگری برای گاز متان وجود ندارد؟
سلام، من نیک توماس، پژوهشگر اصلی ابزاری هستم که دوربین پرتفکیک مدارگرد اگزومارس برای تشخیص مقادیر بسیار کم گاز است. این ابزار برای جستجوی فرایندهای دینامیک روی سطح مریخ طراحی شده. با این دوربین به تغییراتی که روی سطح سیاره رخ می‌دهد نگاه می‌کنیم. بعضی فرایندهای آتش فشانی گاز متان تولید می کند که هیچ ربطی به حیات ندارد. می دانیم که سنگهای آسمانی به سطح مریخ برخورد می کنند و این برخوردها موادی را از زیر سطح روی سطح آن می آورد. این مواد می تواند حاوی مقادیر بسیار کم گازهای مختلف از جمله گاز متان باشد. شواهدی هم برای سقوط بهمن داریم. در اثر سقوط بهمن، گاز می تواند زیر سنگها به دام بیفتد و وارد جو مریخ شود و شاید مدارگرد بتواند این مقادیر کم گاز را آشکار کند. تولید گاز متان لزوما نشانه حیات نیست و فرایندهای دیگری هم هست که متان تولید می‌کند. بنابراین جستجوی نشانه های حیات کار ساده‌ای نیست و اثبات اینکه حیات وجود دارد بسیار سخت است.
از اینکه امشب هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایه‌تون کم نشه.